أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، فمن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. در بخش پایانی سوره مبارکه نمل، برخی از علائم قیامت را مطرح فرمودند. به تعبیر برخی از مفسران نظیر فخر رازی و دیگران، سه علامت اینجا ذکر شده است. یکی همون جریان اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض است. دوم و ينفخ في يوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات که نفخه اولاست. سوم و تر الجبال تحسبها جامده. لکن این تر الجبال اگر چنون که برابر آیه 86 ناظر به نظم توحیدی باشد، این نه مخالف با سیاق آیات است، نه جزء اشراط الساعه به شمار می آید. اونگاه تطبیق این بر حرکت جوهری یا بر حرکت انتقالی زمین بعید نیست. نمی توان گفت که چون در سیاق آیات قیامت است کاری به قبل از قیامت ندارد، زیرا آیه 86 درباره توحید ربوبی است و این آیه 88 هم درباره توحید ربوبی. مطلب بعدی آن است که همه انبیا از طرف خدا سخن میگویند. سخن گفتن از طرف خدا غیر از لسان الله بودن است که محصول قرب فرائض است. در سخن گفتن از طرف خدا با نقل آمیخته است. وقتی یک رسولی از طرف خدای سبحان سخن میگوید، میگوید قال الله، ولی در قرب فرائض سخن از نقل نیست، خود این لسان لسان الله است. اگر این لسان لسان الله است، الله در هنگام حرف زدن که نمیگوید قال الله، که الله در موقع حرف زدن که نمیگوید قل، که الله در حرف زدن موقع حرف زدن حرف خودش میگه. بنابراین در جریان قرب فرائض اگر انسان کامل لسان الله شد، چه که در باره هست امیر سلام الله علیه آمده است که ید الله هست، عین الله هست و مانند آن، اینجا دیگه سخن از نقل نیست. منتها در بحثای قبل گذشت به این که در جریان و قرب نوافل ما روایات فراوانی از فریقین داریم، ولی در باره قرب فرائض چنین چیزی نیست. به صورت متفرقه داری که امام فرمود من ید الله هم، عین الله هم، جنب الله هم. بخش از این روایات رو مرحوم صدوق رضوان الله توحید نقل کردن، اما به عنوان اصل کلی که انسان کامل در اثر قرب فرائض لسان الله می شود، ید الله می شود، یه همچیزی ما تا حال برخورد نکرد. مطلب بعدی آن است که سرد این که ما آیه 82 که کانو با آیاتنا لا یوقنون را به لا یؤمنون معنا کردیم، برای آن است که مستحضرید یقین نظری مادامی که به ایمان عملی نرسد سودآور نیست. برخی ها یقین نظری داشتند، یعنی از نظر علمی هیچ مشکلی نداشتند، ولی باور نکردن. اون دو تا آیه‌ای که مربوط به جریان آل فرعون بود شاهد این مسئله است. که جهدوا بها و استیقنتا انفسهم، یعنی در بخش نظر اینا یقین داشتن ولی در بخش عمل باور نکردن. اون چرا که عقل نظر فهمید عقل عمل نگرفت. اینا کاملا شعونشون جداست، تفکیک پذیر است و در جریان عالم بی عمل هم کاملا بازگو شد که چگونه انسان عالمن آمدن معصیت میکنن. خب بنابراین یقین اگر به ایمان نرسد سودآور نیست. آیه دیگه این بود که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود برای تو مصد که اون که من آوردم معجزه است. لقد علمت ما انزل هؤلاء لا رب السماوات والارض بصائر رب الارض سماوات والارض بصائر، برای تو مسلم شد اون که من آوردم معجزه است. خب چرا ایمان نمیاری؟ پس یقین نظری اگر به عقل عملی نرسد بازدهی ندارد. از این جهت کانو به آیاتنا لا یوقنون، یعنی لا یؤمنون، چون اگه یقین هم داشته باشن ولی ایمان نداشته باشن اثر ندارد. مطلب بعدی آن است که اکنون که در آیه 66 سخن از قیامت بود، در آیات بعدی سخن از اشراط صائب مطرح شده است، الان بررسی اعمال افراد در قیامت را طرح دارند. می‌فرماید من جاء بالحسنه فله خیر منها. حسنه یعنی چیزی که عقل بپذیره، نقل بپذیره، یعنی شریعت امضا بکنه یا دستور بده، این میشه حسنه. مصادیق فراوانی دارد، مصداق کاملش هم همون ولایت اهل بیت است که در سوره مبارکه شورا قبلا هم به مناسبتی این آیه مطرح شد. آیه 23 سوره مبارکه شورا این است که ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترب حسنتاً فإن له فیها حسنا. خب مصداق کامل حسنه در اینجا همین طبق قرینه‌ای که او را همراهی میکند مودت اهل بیت است. فرمود لا اسألکم علیه اجراً الا المودة فی القربا. خب و من یقترب حسنتاً، این که دو آیه بعد نیست که، جمله بعد همین آیه است. خب معلوم میشه مصداق کامل حسنه همین ولایت دیگه. مصادیق دیگری هم دارد، بعضی از مصادیق را قرآن کریم به صورت شفاف روشن کرده، بعضی از مصادیق را به صورت عموم بیان کرده. عمده در آیه محل بحث این است که من جاء بالحسنه فله، نفرمود کسی کار خوب بکند، کار خوب کردن مهم نیست، اونقدر باید این کار خوب را حفظ بکند که در قیامت در دستش باشد، نه من فعل الحسنه، من جا بالحسنه. اگر کسی بگه من قبلا یه همچه سابقه خوبی دارم، این که امام رضوان الله علیه فرمود معیار حال فعلیه، در قیامت میگن معیار حال فعلیه چی آوردی، نه چی کردی. خیلی هستن کار خوب کردن بعد بدلوها کذا و کذا، اما وقتی در قیامت سخن از عرض اعمال شد میگن چی آوردی، نه چی کردی. من فعل الحسنه رو در قیامت به حساب نمیارن. من فعل الحسنه و راغب علیها و کان حافظا علیها و ادامها حتی جاءها. من جاء بالحسنه یعنی وقتی وارد صحنه اعمال میشه تو دستش باشه، این معیاره. این کار کار آسانی نیست. همه اعمال را انسان باید لله انجام بدهد و مواظب باشد که چیزی کم نیاورد. من جاء بالحسنه فله خیر منها. خب حالا دستش هست، میگه من این کارا رو کردم، بالاخره باید حفظ بکند دیگر. اینطور نباشد که به وسیله سیئات بعدی یا ندامت‌های بعدی بگی ما رو چرا این کار کردیم؟ خب بسیار خب، چهار تا کار خلاف انسان دید، چهار تا ضعف دید. اینکه نمیگی زحمت کشیدیم که، یه بار انقلاب زحمت کشیدیم که، این باید تو دستش باشد. خب رضا خدا بود دیگر. کاری که برای رضا خدا هست اگر دیگری خلاف کرده بد کرده که آدم پشیمان نمیشه، این باید تو دست آدم باشه. یه وقت آدم میگه ما این همه زحمت کشیدیم، خب بالاخره این همه زحمت کشید آدم برای رضا خدا زحمت کشید و مزدش هم که علوم الهی بود فرا گرفت، این علمم حافظ اوست. حالا چهار نفر چهار تا حرف زدن، چهار تا حاضر شد، دنیا هم غیر از این نیست. دنیا یعنی مجموعه همین تلخی و شیرینی ها، امتحان ها، فراز و فرود ها به تعبیر شیخ عطار. خب اگر کسی کار خیر کرد و این کار خیر رو نگه داشت و ذخیره کرد و نگذاشت آسیب ببیند و نگفت، این تو دستش. یه وقتی کسی باغبان خوبی است، میوه خوبی، گل خوبی تحصیل میکند، اما هی مرتب این میوه رو دست بهش میزند، این گل رو دست بهش میزند، نیگه فلاسیده میشه. تو روایات ملاحظه فرمودید دارد کار خوبی رو که تان انجام داده برای روز خدا، هر باری که این کار را برای دیگران گفته مثل آن است که یه بار به این برگ گل دست بزنه. خب ده باری که انسان بگه این دیگه پژمرده میشه دیگه. این تو روایات ما هست. وقتی انسان کار را برای رضا کرد دیگران میگن، دیگران میگن، این رو مؤثرتر میکند. ولی خود انسان که بگوید، تو روایات هست مثل این که انسان هر باری که گفته یه بار به این برگ گل دست بزنه. اصلا برگ گل برای آن است که دست بهش نزنن. اگر گفتم که حکم ازلی این شد، در کار گلاب و گل حکم ازلی این شد، اون شاهد بازاری این پرده نشین باشد، این مال دختر و پسره. این پسر مثل گلاب، این اگر تو جامعه مطرح باشه خودش حفظ میکنه، اما همین قطرات گلاب که در برگ گل هست یعنی دختر هست، این باید تو حجاب باشه. اگر این دست باش بخوره دیگه همون قطره آب است، ولی این میشه پلاسیده. در کار گلاب و گل حکم ازلی این شد، اون شاهد بازاری یعنی مرد میتونه بازاری باشه، اما این باید تو پرده باشه، یعنی همین چند قطره که هست باید در پرده برگ باشه که اگر بخواد این پرده برداشته باشه دیگه پلاسیده میشه. بر تقدیر تو روایات هست که اگه کسی کار خیلی کرده، هر باری که این کار رو گفته یه بار مثل آن است یک بار به این برگ گل دست زده، خب این کم کم پژمرده میشه. ولی اگر این رو راز را نگه داشت لله بود، این در قیامت با گل معطر میآید، من جاء بالحسنه، اونگاه فله خیر منها. اون خیر چی هست؟ ذات اقدس اله میداند. گاهی میفرماد فله خیر منها، گاهی میفرماد که فله عشر امثالها، گاهی میفرماد مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبت انبت سبع سرابل، یکی 700 برابر، یکی 1400 برابر، و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم. بنابراین خیر مطلق است. حالا 10 برابر پاداش میده، 100 برابر پاداش میده، 1400 برابر پاداش میده برابر سوره بقره، و الله واسع علیم دیگه به حساب در نمیآید. اجمالا اگر کسی کار خیر کرد و نگه داشت، اونقدر این کار خیر قوی و غنی بود که با تامه موت از بین نرفت، در برزخ از بین نرفت، در ساحره قیامت از بین نرفت، مندنی کن باقی ینفد ما اندالله باقی ما اندگم ینفد ما اندالله باقی. اگر کار خیر الهی بود میمونه دیگه، هیچ حادثی از این حوادث مرد یا ضعیف نمی کنند. این شخص که می آید در دستش این کار خیر است، فرمود فله خیر و من. خب گذشته از اینکه این همه عقبات کعود که عده‌ای در قیامت در رنجند، این از اون فزع در امان است. این که فرمود هم من فزعین یوم اذن آمنون، این ناظر به فزع قیامت است که در سوره مبارکه انبیا فرمود به اینکه فزع اکبر هست، یه عده از فزع اکبر مسئولن. در سوره مبارکه انبیا که قبلا گذشت آیه 100 به بعد سوره مبارکه انبیا این است: ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. هم رنج از اینها زدود است، هم گنج به اینها تقدیم می شود. اون گنج این است که وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فرشتگان به دیدار اینها می آیند، من امروز روز شماست، روزی که به شما وعده داده بودن امروز است. خب پس این هم از فزع مسئول است، هم از ملاقات فرشته ها لذت می برد، هم اون پاداشی که ذات اقدس اله عطا می کند بهتر از حسنی است که اینها آوردن. منتها برخی ها خیال کردن به این که خب اگر شخصی موحد بود لا اله الا الله گفت، بالاتر از لا اله الا الله چیه؟ تا خدا بفرماید فله خیر و منها. لیکن بحث در این نیست که خدا بالاتر از لا اله الا الله رو به امیدت که، بحث در این است که بالاتر از ایمان به لا اله الا الله رو به امیدت، نه بالاتر از لا اله الا الله رو. ایمان به لا اله الا الله یعنی دیدن آفتاب. اگر کسی چشمشو باز کرد و آفتاب را دید، پاداشی که به اون میدهن به اندازه پاداش دیدن آفتاب است، نه پاداشش به اندازه آفتاب. سخن از پاداش به اندازه لا اله الا الله نیست، سخن از پاداش به اندازه ایمان به لا اله الا الله است. بنابراین بهتر از ایمان به لا اله الا الله را به او خواهند داد، نه بهتر از لا اله الا الله. ایمان به لا اله الا الله هم درجاتی دارد. برخی ها آیه نظیر اون که در المیزان آمده، آیه به تر الجبال تحسبها جامده را نظیر آیه دو سوره مبارکه حج معنا کردن: و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. مردم را در قیامت متحیر میبینی، برای اینکه دفعتا همه سر از خاک برداشتن، کسی هم کسی را نمیشناسه. این چنینیست که تولید باشه، تولد باشه، امثال زالک باشه، که همه سر از خاک برمیدارن، کسی هم کسی را نمیشناسه. خب اینجا کجاست؟ ما اینجا چه میکنیم؟ چی داریم همراهمون؟ چون همه اینها تنها مشروع میشوند دیگه. همه و کل هم آتیه یوم القیامت فرد و تک مرده. اونجا جمع هست ولی اجتماع نیست. ان الاولین و الاخرین لمجموعی لا میقاتی اون معلوم. هیچ کس هم کسی نمیشنسه، لذا مردم متحیر. در صحنه قیامت اینطور نیست که به تر الجبال جامده و هی تمرو. در صحنه قیامت که جبالی نمونده، برای اینکه قبل از اینکه قیامت کبرا قیام بکند این جبال نصف شده، اهل منفوش شده، کثیبا مهیلا شده. این مراحل چهارگانه که در بحث دیروز گذشت، این جبال اینا رو پشت سر گذاشتن. بعد از اینکه این زمین تسطیح شد و تبدیل شد به زمین دیگر، اونگاه همگان از سر از خاک بر می دارن. دیگه جواری نیست که تا کسی جوار را ساکن ببیند در حالی که او متحرک است. خب این که فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، این وضعش روشن خواهد بود. اما و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، اگر کسی کار بد کرد اون را با توبه اصلاح نکرد، علم که میاد این کار بد توغ لعنت گردن اوست، او را که رها نمی کند که. اون کار بد نظیر توغ لعنت که فرمود اگر کسی بخل ببرزد سیو توقول ما بخلو به یوم القیامه همین است. این که توغ لعنت، توغ لعنت همینه، این گردنگیر اوست. حالا یا نظیر اون که در اول سوره مبارکه یاسین آمده که به جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، یا دارد فهم مغمهون، یا راهای دیگر دارد. ذات اقدس الی آیات را از بالا و پایین، شرق و غرب، عوام و خلف نشون میده. اگه کسی همه اینها را یمرون علیها و هم انها معرضون پشت سر بگذارد، دیگه نه جلوی خود را میبینه نه پشت سر خود را میبینه، نه کجا میخواد بره میبینه، نه اون چرا که کرد خبر دارد که چه بلایی به سر او میارن. این مثل کسیست که جلوی او سد آهنی باشه، پشت سر او هم سد آهنی باشه، گردن او یعنی بین شانه و چانه او هم با آهن بسته باشه، این میشه مغمه دیگه، سر به هواست، اینجوری پا رو نمیبینه که. هم به جهان نام من بین ایدیهم سد و من خلفهم سد فاغشینا و جعلنا الاغلال فی اعناقهم. خب فهم مغمه، مغمه یعنی سر به هوا، به کجا رو ببینه؟ راه رو نمیتونه ببینه که، جلوش بسته است، پشت سرش بسته است، زیر پاش هم نمیتونه ببینه. یه آدم مستکبری که عمری رو به فساد گذرانده اینه، تمود به جهان نام بین ایدیهم سدن، پس دید جلوش بسته است، و من خلفهم سدن، بخواد پشت سر ببینه بسته است، بخواد سرش پایین بیاره جلو زیر پاش خودش بیاره نمیبینه، برای اینکه از شانه تا چانه را ما با هم بستیم. و جعلن الاغلال فی اعناقهم، نتیجهش هم مقمه، مقمه یعنی سر به هوا متحیر، این کجا رو میخواد ببینه؟ فبود خیلی ها اینجور هم. خب نه از آینده خبر دارن، نه از گذشته خبر دارن، نه زیر پا خودشون ببینن، هیچ کم نمیبینن. واقعیتی که ذات اقدس الی برای برخی از تبهکاران ترسیم میکند همین است. فرمود یه همچه آدمی فکبت وجوه هم فی النار، به دمر در آتش می افتن. این کبه یعنی سقوط کرد. خب انسان چهره او سقوط می کند یا با چهره به آتش سقوط می افتد؟ باید گفته می شد که فکبو علا وجوههم فی النار، نکبت وجوههم فی النار. گاهی نظیر سخنان جناب زمخشری که بعد هم فخر رازی از همون راه سخن گفته است، کل این بدن را میگن رقبه، وقتی میگن اعتق رقبه نه یعنی گردن را آزاد کن، منظور از رقبه کل بدنه. یا وقتی میگن رأس، چهار رأس گوسفند، نه یعنی سر، یعنی کل این بدن. وقتی میگن وجه، نه یعنی صورت، یعنی کل این بدن. اگر اطلاق وجه، رقبه و رأس بر کل بدن رواست، اینجا کبت وجوههم به منزله فکبو فی النار است، نظیر اون چه که در سوره مبارکه شعرا قبلا بحث شد، آیه 94 سوره مبارکه شعرا این بود که فکب کبو، این باب فعلله برای مبالغه همین این کباب است، فکب کبو فیها هم والغاوون، پس کبت وجوههم فی النار به منزله کبو فی النار است. شدیدترش در همون آیه 94 سوره شعرا گذشت که کب کبو که با فعلل رفته. بنابراین کبت وجوههم فی النار یعنی کبو فی النار. گاهی ممکن است که نه وجه در مقابل سایر بدن باشد، ولی وقتی کسی را به آتش می اندازند گاهی از پشت یا پهلوی راست یا پهلوی چپ باشد، گاهی به رو باشد. این کبت وجوههم فی النار یعنی کبو علی وجوههم فی النار که اعاذنا الله منها. اینا هر دوش راه دارد. عمده آن است که این که فرمود هل تجزون الا ما کنتم تعملون، دیگه حرف جر و مانند و نزیر باب و اینها نیاورد. نفرمود این جزا به وسیله اون کار معصیت شماست، جزاءً بما کانوا یعملون نفرمود. فرمود هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اون چرا که کردید همین جزای شماست. به این صورت در آمده. حالا این تجسم اعمال است یا راه دیگری است، ولی غرض این است که این سیئات در قیامت به اون صورت در میاد. آیاتی که دارد جزاءً بما کانوا یعملون، اون با منافی با این تعبیرات بدون با نیست. در یک جای قرآن فقط آمده جزاءً وفاقا، اون هم مربوط به سیئه است. در باره حسنه که ما جزاءً وفاقا نداریم، برای اینکه جزای کسی که حسنه آورد بالاتر و بهتر از اوست، نه وفق او. تنها جایی که جزا وفق عمل است در سیئه است. البته این تهدید به لحاظ مفوق است نه به لحاظ مادون. مستحضرید که گاهی تهدید طرفینی است، نظیر دماء، دماء سراسه که کمتر از 10 روز حکمش اینه، بیشتر از 10 روز حکمش اون. گاهی یک جانبه است، مثلا تهدید کر به 3 اشبار نیست، یعنی کمتر از این نباشه، نه اگر بیشتر شد مانعی داره. یا در جریان مسافت سفر که گفتن 8 فرسخ باشه، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشه، نه اینکه اگر بیشتر از 5 فرسخ شد مانعی داره. اینجا که گفته می شود جزاءً وفاقا، یعنی بیشتر از اون نیست، نه کمتر از اون نمیشه. کمتر از اون رو ذات اقدس اله وعده داد برای بعضی ها که تخفیف است، عفو است و مانند. غرض این است که در سیئات هرگز جزا بیشتر از اون گناه نیست، ولی جزا وفق عمل است. در این کریمه نفرمود بما کنتم تعملون، فرمود الا ما کنتم تعملون. ظاهرش آن است که عین عمل به همین صورت در می آید. خب هفت روز البته درباره شرک و اینها به کل ارتداد شرک و امثال ذالک به هم میزنه، اما سیئات که یکی سیئه باشه یکی حسنه، این نه، همه اینها رو میسنجن. در سوره مبارکه توبه گزارش اجمالی مطالب گذشت، یعنی از آیه 100 تا آیه 106 سوره مبارکه توبه که بحثش گذشت، 5 فرقه را قرآن کریم مطرح کرده. حالا اینجا به طور اجمال از 2 گروه یاد کرده، یه عده من جاء بالحسنن، یه عده من جاء بالسیئه. اما در اونجا 5 گروه را کاملا از هم جدا کرده. آیه 100 سوره مبارکه توبه این است که و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان، این 2 گروه رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری کذا و کذا و کذا. بعد از سابقین و بعد از تابعین جریان منافقین را مطرح فرمود. و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. اینا تمرد کردند. این تمرد را میگویند شیطان مارد برای اینکه این از صف جدا شده است. مرید از همین قبیل است. مرده جمع مارد است نه جمع مرید. مرده یعنی انسان‌های متمرد. مارد و مرید اینا اوصاف شیطان است. مرد و علی النفاق یعنی تمرد کرده. خب اینم گروه سوم است. بعد از اینا فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. یه مقدار اطاعت کردن، یه مقدار معصیت کردن. اینا کسانی هستند که عسى الله ان یتوب علیهم، امید است که مشمول توبه الهی باشند و در هنگام عرض سنجش اعمال مورد لطف خدای سبحان قرار بگیرند، یا در دنیا خدا به اینا توفیق توبه عطا کند اینا مشمول بشن. ان الله غفور رحیم. بعد از اینها اونگاه در آیه 106 گروه شش پنجم را ذکر فرمود. هند و آخرون مرجون لامر الله. یه عده سرگردانن، وضعشون روشن نیست، سابقهشون، لاحقهشون، یه قدی تیره است، یه قدی روشن است، تو راه نبودن بالاخره اونطوری که باید باشن. اینا وضعشون روشن نیست. اینا ارجاع یعنی تأخیر، مرجعه یعنی تأخیر انداز، مرجونه یعنی ارجاع میشوند، ارجاع با همزه، یعنی کارشون به قیامت ارجاع میشه، تأخیر افتاد میشه تا ذات اقدس الله در اون روز تصمیم بگیرد. و آخرون مرجون لامر الله را اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. چون خدا علیم و حکیم است میداند که درباره اینها چه تصمیمی بگیرد. بنابراین و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. و این جز نتیجه عمل خود اونها هم نخواهد بود. حالا جناب زمخشری وقتی به این آیه رسید، سن الله الذی اتقن کل شیء، چون تفکر فصیحانه و بلیغانه هم دارد، از بلاغت قرآن و از عظمت فصاحت قرآن چند جمله سخن گفته. گفته این کتاب چقدر شیرین است، چقدر بلیغ است. اونجا که کار را به خدای سبحان اسناد می‌دهد، پشت سرش با جلال و شکوه از این کار حمایت می‌کند. وقتی فرمود صنع الله، فرمود الذی اتقن کل شیء. وقتی بفرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها، بفرماید لا تبدیل لخلق الله. هیچ کس عوض نمی کند، نه خدا، چون نفی جنس دیگه، نه خدا عوض می کند نه غیر خدا. غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد. خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه آفرید. این طور نیست که معاذالله بعداً برای او علمی حاصل شده باشد، بعد بفرمایید طرح نوعی پیدا شده، من برای اساس طرح نوع وضعیت انسان را عوض بکنم. حرفهای جناب زمخشری در این چهار آیه خلاصه می شود. یکی این که گفت صنع الله الذی اتقن کل شیء. یکی صبغت الله که فرمود من احسن من الله صبغه. یکی وعد الله، یکی فطرت الله. در ذیل این چهار بخش از قرآن کریم خدای سبحان اون کلمات جامع را ذکر میکند. الذی احسن کل شیء، الذی اتقن کل شیء، لا تبدیل لخلق الله، من احسن من الله صبغه. این کلمات جامع را به دنبال این چهار آیه ذکر میکنند تا نشون بدهد اگر چیزی کار خداست، کاریست برترین و بهترین کار که خلقت انسان هم از همین قبیل است. الحمدلله رب العالمین.